ساعت 6 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم خوب و نجیب و سرفراز ایران، سلام، صبح شما بخیر. در 25 روز از تیر ماه و در بخش اول از برنامه های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 14 همراه شما خوبان هستیم با بخش اول و پخش برنامه های مختلف که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. صبح تابستانیتون سرشار از برکت و آرامش. امیدواریم امروز همون روزی باشه که همیشه منتظرش بودیم. امروز رو با لبخند آغاز کنیم و یادمون باشه یاد خدا قرین لحظه های ماست. و حالا همراه با شما تقویم تاریخ رو ورق می‌زنیم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنجشنبه 25 تیر سال 1405 هجری شمسی مطابق با اول صفرالمظفر سال 1448 هجری قمری و برابر با 16 ژوئیه سال 2026 میلادی است. اول صفر سال 37 هجری قمری 1411 سال پیش مرحله نهایی جنگ صفین آغاز شد. پس از پایان یافتن فتنه جنگ جمل، امیر مؤمنان امام علی علیه السلام آماده نبرد با معاویه ابن ابی سفیان شد. پس از چندین رویارویی سرانجام در تاریخ اول صفرالمظفر سال 37 بعد از هجرت، دو سپاه در محلی به نام صفین در جنوب شهر رقه بر کنار رود فرات با یکدیگر به نبرد پرداختند. هنگامی که نشانه های شکست بر لشکریان شام آشکار شد، با حیله امراض سپاهیان امام علی علیه السلام دست از جنگ کشیدند و سرنوشت مسلمانان به حکمیت کشید. شانزدهم ژوئیه سال 1918 میلادی، 108 سال پیش، خانواده سلطنتی روسیه قتل عام شدند. نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه، در سال 1894 در 26 سالگی به سلطنت رسید. با شکست روسیه از ژاپن در سال 1905 فرصتی برای مخالفان تزار پیش آمد تا علیه او شورش کنند. اوج این اعتراضات و اعتصابات در اوایل سال 1905 یعنی یک شنبه سیاه بود که صدها نفر توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. لنین که در آن زمان رهبری اکثریت مخالفان را بر عهده داشت، از کشور گریخت و به سوئیس رفت. با آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 به دولت و ملت روسیه فشار بیشتری وارد آمد و به موازات آن بلشویک ها بر شدت مبارزات خود افزودند. هرچند تزار نیکولای دوم در سال 1917 با واگذاری قدرت به مجلس دوما از حکومت کنارگیری کرد، اما عاقبت دستور قتل عام خانواده سلطنتی روسیه در شب 16 ژوئیه 1918 به اجرا گذاشته شد. شانزدهم ژوئیه سال 1945 میلادی، 81 سال پیش، نخستین بمب هسته‌ای جهان آزمایش شد. در حالی که دو ماه و نیم از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپا می‌گذشت، همچنان بین نیروهای آمریکایی و ژاپنی در جنوب شرقی آسیا نبردهای سختی در جریان بود. نظامیان آمریکایی در تدارک ورود به خاک ژاپن بودند، ولی ژاپنی‌ها سخت مقاومت می‌کردند و با حملات انتحاری خود نیروی دریایی آمریکا را مستأصل کرده بودند. در همین زمان نخستین بمب هسته‌ای در تاریخ 16 ژوئیه سال 1945 میلادی در صحرایی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا با موفقیت آزمایش شد. سرانجام سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند از این سلاح هولناک در جنگ با ژاپن استفاده کنند. بیست و پنجم تیر سال 1331 هجری شمسی، 74 سال پیش، دکتر محمد مصدق از نخست وزیری استعفا کرد. دکتر محمد مصدق در روز 25 تیر سال 1331 با محمد رضا پهلوی ملاقات و وزیران کابینه خود را به او معرفی کرد. در این دیدار نخست وزیر از شاه خواست تا مقام وزارت جنگ هم در اختیار او باشد، اما شاه با اعطای وزارت جنگ به مصدق موافقت نکرد. از این رو دکتر مصدق بدون مشورت با دیگر رهبران سیاسی و حتی همرزمان حزبی خود استعفای خود را ارائه داد. شاه هم بلافاصله استعفا را پذیرفت و احمد قوام را به نخست وزیری برگزید. سرانجام با رهبری هوشیارانه آیت الله کاشانی مردم به خیابان‌ها ریختند و قیام 30 تیر سال 1331 ضد شاه و احمد قوام به وقوع پیوست. بیست و پنجم تیر، روز بزرگ داشت آزرده دهلوی، نویسنده و شاعر فارسیگوی هندی است. صدرالدین خان فرزند لطف الله در سال 1204 هجری قمری در دهلی متولد شد. وی علوم منقول مانند قرآن، حدیث و فقه و علوم معقول همچون منطق و فلسفه را فرا گرفت و در خوشنویسی هم دستی داشت. صدرالدین دهلوی که آزرده تخلص شعری اوست، در هر سه زبان فارسی، عربی و اردو، سادگی و استواری کلامش زبان زد بود. در شورش سال 1857 میلادی، برابر با سال 1273 هجری قمری، بسیاری از اموال و کل کتابخانه آزرده دهلوی مصادره شد و اشعارش بدین ترتیب از بین رفت، ولی در تذکره ها به برخی اشعار و آثارش اشاره شده است. صدرالدین آزرده دهلوی در 15 ژوئیه سال 1868 میلادی برابر با 24 ربیع الاول سال 1285 هجری قمری درگذشت.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
در آخر بار دیگر به سرورمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض می کنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواست می کنیم که ادعیه زاکیه خود را متوجه آقای شهید ایران و همراهان شهیدش و همه شهدا بفرمایند و از حضرت حق جل و علا برای همه شهیدان علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملت مظلوم ایران فتح و نصرت قطعی و قریب الوقوع طلب نمایند ان شاء الله. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 18 تیر 1405.
زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزم، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
دل سپردن به آرایه‌های رنگارنگ سرای سپنجی و در پی آوازه و بلند نامی ره سپار شدن، شومافاتی اند که فرصت تجلی یافتن ایمان را از دل می ستانند. آنانی که در پی اعتلای دینند و در فکر رهایی انسانها از بندهای نادانی، خیشتن پرستی و ستمند، روح را از اسارت‌های درونی و برونی رهانیدند و تنها دل در گرو معبود حقیقی سپردند. به نام خدای حکیم و با سلام به شما شنوندگان رازآشنا، برنامه سیمای فرزانگان را آغاز می‌کنیم. به شرح زندگانی شخصیت بلند آوازه و دانشور فرزانه شیخ جعفر شوشتری می‌پردازیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. در سال 1230 هجری قمری در شهر شوشتر در خانه مولا حسین شوشتری فرزندی به دنیا آمد که نامش را جعفر نهادند. مولا حسین خود مردی اهل فضل بود و او این ویژگی را به فرزندش منتقل ساخت. هنگامی که جعفر به 10 سالگی رسید، به همراه پدر جهت فراگیری علوم دینی رهسپار حوزه پرآوازه و پرقدمت نجف اشرف گردید. او در نجف اشرف همراه با دوست و یار مهربانش محمد حسن آل یاسین در حوزه درس شیخ اسماعیل کاظمی حاضر شد و شرح مختصر الاصول را نزد وی فرا گرفت. در همون زمان علم معانی و بیان را نزد شیخ عبدالنبی کاظمی تحصیل کرد و در سال 1246 هجری قمری همراه با محمد حسن آل یاسین به شوشتر آمد. پس از چندی اقامت وی برای استفاده از محضر درس صاحب فصول و صاحب ضوابط به کربلای معلا رفت. وی پس از بهره‌گیری از استادان مقیم کربلا بار دیگر به نجف اشرف رهسپار شد و از مکتب فقهی شیخ محمد حسن مشهور به صاحب جواهر خوشه‌ها برچید. شیخ جعفر شوشتری در سال 1255 هجری قمری به شوشتر بازگشت. در همان سالها شیخ محمد حسن نجفی یعنی صاحب جواهر وفات یافت و ریاست علمی حوزه پرآوازه نجف اشرف شیخ مرتضی انصاری در تمام شهرها تنین افکن شد و این برای شیخ جعفر شوشتری انگیزه قوی بود جهت بازگشت به نجف اشرف. وی به نجف آمد و از محضر شیخ مرتضی انصاری بهره‌مند شد و مبانی اصولی و فقهی خیش را استوار ساخت و پس از رسیدن به درجات عالی علمی و احراز درجه اجتهاد به شوشتر بازگشت. وی پس از مدتی اقامت در شهر خود سرانجام به سال 1291 هجری قمری بار دیگر به نجف اشرف رهسپار گردید و در آنجا مقیم شد. بنا به نوشته علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی، هنگامی که شیخ جعفر شوشتری در سال 1291 هجری قمری به نجف آمد، به تدریس و تألیف و وعظ و ارشاد مردم پرداخت. پس از گذشت مدتی آوازه کمال شیخ در حوزه علمیه نجف پیچید و بسیاری از جوگندگان علوم دینی را به سوی خود جلب کرد. شرح حال نگاران در نگاشته‌های خود به بعد فقهی اجتهادی وی بسیار تأکید داشتند. شیخ عباس قمی با اشاره